جریان یا اشخاص یا قبیله یک طایفه یک حزب خاصیه. اول یک نسل عرشبت به اصطلاح الیت مسن سال خورده که کمک میکنن قدرت به اون جریان اون باند برسه، بعد در زیر سایه اونا یه عده بازیگران رسمی نخبگان جوان هم تربیت میشن کم کم که بفهم راه پیشرفت، منظورش پیشرفت خودشه نه پیشرفت ملت و کشور، اگرم مذهبی خدمت به اهل بیت، خدمت به اهل بیت خودش میخوام بکنه نه خدمت به اهل بیت پیغمبر که همون خدمت به خلق برای خداست. نگاه میکنم ببینم که باد از کدوم طرف میاد، قدرت کدوم طرفه، با کیه، کیا ممکنه بیان کیا نیان، از این منافذ استفاده کنن، چجوری خدمت رسانی کنن به اونا نه به ملت، سرویس به اون اشخاص به اون جریان به اون گروه بدن نه به ملت و برای خدا، صحبت تامین منافع مردم و جامعه و اجراء ارزش‌های انقلابی و مکتبی و اینا نیست، اینا شغل مشاغل سیاسی است، به دست آوردن شغل و حفظ شغل و تلاش در جهت تداوم شغل. اما یک عده برای سیاست زندگی میکنه، یک عده از قبل سیاست زندگی میکنن، یک عده اصلا واقعا سیاسی هن، حالا با اهداف درست و غلط. سیاست تو جمهوری دینی یه شغل نیست، ممر درآمد نیست، سیاست یک مذهبه، یک راه، راهی برای خدمت به خلق و عبودیت جمعی و اجتماعی در آستانه خداونده که از راه تربیت و عدالت و تأمین نیازهای مردم فراهم میشه. و اما یه عده این وسط به عنوان تکنوکرات و بوروکرات تربیت میشن، جذب میشن که اینا صلاحیت فنی دارن اما حتی قدرت تحلیل سیاسی هم ندارن و اینا معمولا تو حکومت ثابت هستن، بخش مهمی از تصمیم سازی ها دست اینا تو لایه های دوم سوم حکومت هن. جمهوری اسلامی شده، بعضی از اینا هنوز سیاست های قبل انقلاب رو کار ندارن، چه دولت میاد چه شعاری اینا کار خودشون داره دارند. این من به شما بگم چون غرب انگلیس و بعد آمریکا صهیونیست‌ها فراماسونری تو ایران در سطوح مختلف بیش از 100 سال کار کردن، آدماشون همین الان تو تشکیلات الیت و نخبگان ایران حضور دارن، حتی تو حکومت هم بودن و هستن. اینکه یک شعار انقلابی 30 سال داده میشه تو بعضی از حوزه‌ها، امام گفته رهبری میگه بقیه میگن، باز میبینید عمل نمیشه. فکر نکنید این مقاومت‌ها بیرون از سیستمه یا به طور اتفاقی داره صورت میگیره، مقاومت سازماندهی شده در داخل خود حکومت وجود داره، از جای دیگه دستور میگیره، بین تکنوکرات ها بین بوروکرات ها هستن و بعضی هم از انقلابیون سابق رو هم کم کم که زمینه داشتن رو اینا هم کار میکنن و حتی اینا رو به مسیر خودشون میکشونن، شعار اینا رو هم عوض میکنن، کسانی که به قدر کافی به اهداف پابند نیستن، بیشتر پابند به خودشونن. اینا تو حوزه محدوده نظام اداری و مدیریتی کشور هستن و با اینکه در خدمت سیاسیونن، خودشون اتفاقا خیلیاشون طبیعت سیاسی ندارن، اصلا اطلاعات و تحلیل سیاسی ندارن، کاسبن، ولی در خدمت یک سیاست‌های خاصی هستن. این دیدگاه در جمهوری غیر دینی، جمهوری وابسته، سیاست رو یک بازی میدونه، بازی قدرت، و فعال سیاسی رو یه بازیگر سیاسی میبینه و به معادله های معادله فرمول بازی میاندیشن که یه بازیست، چجوری توی بازی برندش، شعاراش هم عوض میکنم طبق شرایط مختلف، روشاشون هم عوض میکنم. نکته دومی که اصلا در واقع برای ارباب قدرت غربی که رژیم شاه رو سلطنت رو آوردن سر کار و جلوی انقلاب 57 ایستادن و بعد از پیروزی انقلاب تا همین الان به شکل‌های مختلف درگیرن با ما، شما ببین دموکرات و جمهوری خواهشون که میان تهش همه یه چیزو میگن، یک کار میکنن. بوش مثلا میاد میگه حمله به عراق افغانستان فلان، بخواد به ایران حمله کنه جرأتش نداره. کلینتون شعارش اینه که ما ارتشمون رو میکشیم عقب و هیچ جا نخواهیم بود و گوانتانامو رو تعطیل میکنیم. اینا رأی که میاره درست همون سیاستای قبلی رو ادامه میده تا جایی که میتونه، اون جایی که نمیتونه نمیگه نمیتونیم، میگه نمیخوایم خودمون بیان، نمیتونیم. بعد یارو باز این میگه که اصلا تمام حرفایی که زد خلافش داره عمل میکنه، گفت که در سوریه آمریکا داعش و اینا رو به وجود آورد و تقویت کرد، ما از سوریه میریم بیرون، و حتی گفت با حکومت سوریه و با روسیه و اینا ما همکاری میکنیم و فلان. آمد این موشکا رو زد به سوریه. گفت اصلا ما ارتش نداریم، ارتشمون اوراق شده، ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم، نظامیگری بسه. نمیدونم میلیاردها دلار پول مردم آمریکا رو بردیم، مالیات ها رو بردیم بیرون، با بمب تبدیل کردیم کشور خود ما، پوسیده تمام. خود ترامپ میگفت دیگه، گفت تمام فرودگاه های ما، راه آهنها، پل ها، زیر ساخت های ما همه کهنه شده، قدیمی شده. ما با این پول که تو این 10 سال تو خاورمیانه جنگیدیم، دو مرتبه یا یه بارم گفت سه بار میتونستیم کل آمریکا رو بازسازی کنیم. این به ضرر ما است، رفتیم خرجا رو کردیم، بدنام شدیم، قدرتم افتاد تو کل منطقه، افتاد دست ایران، اینا شدن اول قدرت منطقه. بس جنگ، بس فلان. حالا آمده بزرگترین بمب غیر اتمی رو میزنه تو افغانستان. بعد تا کرزایی دیدین چی گفت؟ گفت که من مدتی میبینم اون منطقه رو دارن میگن مثلا میان میرن مشکوکه و اینا، نمیدونستم میخواد چی کار کنن. اصلا اونجایی که اینا این بمب زدن داعش نیست، کسی نیست، آمدن بمب، بزرگترین بمب غیر اتمیشون اونجا آزمایش کنن. افغانستان و سودان قبلا و عراق و سوریه محل آزمایش سلاحاشون، ببینن چجوریه، چقدر تخریب میکنه، چند تا آدم میکشه. بزرگترین بمبش همین آدم رفت توی عراق زد، توی افغانستان زد، تو سوریه او کارو کرد. حالا هم کشتیش برده طرف کره شمالی. خب تو که شعارت خلاف اینا بود که همش، یعنی فرق نمیکنه جمهوری خواهی دموکراتی، نه همه یک پروژه داره پیش میره، پروژه سرمایه‌داری غرب آمریکاست، سرمایه‌داری صهیونیستی. تو کشورهای مثل ما هم اینا براشون مهم نیست اسم حکومت. شما میدونید انگلیس یک زمانی میخواست ایران رو جمهوری کنه؟ خیلی جالبه، انگلستان که دو طرف قضیه همیشه بازی میکرد، از این طرف تو حکومت قاجار نفوذ کرده بود و سلطه داشت جایی، از این طرف آمد تو مشروط خواها نفوذ کرد که کم کم رهبران مشروط خواهی و شعاراشون و محل تحصنشون و همه شو عوض کردن با کمک روشنفکری وابسته تربیت شده های خودشون. جنبش مشروطه یک جنبش دینی انقلابی مردمی بود، رهبرانش علمای دین بودن، اولین شهیدش طلبه بود، شعارهای مردم شعارهای اسلامی بود، هم علیه قاجار بود هم علیه انگلیسا و روسا بود، شعار عدالت اسلامی بود، محل تحصنش حضرت عبدالعظیم بود، حرم حضرت معصومه بود که بعدم خواستن در هجرت مهاجرت صغیر رفتن از تبر عظیم کبیر قوم، اکبرش دیگه مخواستن برن نجف حتی، که کلش تشیع در برابر دربار قاجار و در برابر انگلیس ها و اینا ایستاد. ولی او اواخر یه مرتبه رهبری افتاد دست تقی‌زاده ها و که رسما جیره از انگلیس ها میگرفتن، شعار شد کنستیتوسیون، محل تحصن شد سفارت انگلیس، نتیجه شد تبدیل قاجار به پهلوی. خودشون اصلا پهلوی را آوردن، خودشون سلطنت مشروطه رو تو انقلاب مشروطه تبدیلش کردن به شعار انقلابیون مشروطه، مشروطه خواه. خودشون یه آدم بی سواد مافنگی رو پیدا کردن، کردن شاه ایران. رضا خان، رضا پهلوی میدونید سواد نداشت، معتاد بود، ورقباز و عرق خور، قمارباز بود، سر کوچه ها جمعش میکردن تو دعوای چاقوکشی سر کوچه. پدرش قزاقی بود که از شدت اعتیاد کنار خیابون مرد، بابای رضا پهلوی. خودش نوکر استبل یکی از سفارتخانه‌های اروپایی است که عکسش هست پشت محسب نفر دوم یکی از سفارت‌های اروپایی دست به سینه واسطه. اینو کردن شاه ما، توهین بزرگ به این ملت. بعد یک دوره دیدن که سه تا راه در برابرشونه انگلیس‌ها. میخوام بگم جمهوری خواهی غیر دینی چجوری میشه قلابیش تو اینجا. سه تا راه گفتن هست، یکی قاجار رو ادامه بدیم با یک کسی که 100% تابع ما باشه، دیگه به روسا هم باج نده. راه حل دوم اینه که سلطنت رو عوض کنیم بشه سلطنت مثلا پهلوی درست کنیم. راه حل سوم بگیم مثلا جمهوری، مثل ترکیه که خلافت عثمانی از هم پاشید کردنش جمهوری، به این معنی که کلا غیر دینی و کلا نوکر انگلیس بود و تحت سلطه صهیونیست‌ها تا همین الانش هم هست. الان این اردوغان یک عمل واقعی علیه صهیونیست‌ها انجام نمیده، یک ضربه واقعی نه به صهیونیسم نه به آمریکا نه به انگلیس نمیزنه، سرصدا میکنه، اولدرون بولدرون میگه، عمل نمیکنه. عملش از این طرفه، چند میلیون مسلمان رو در سوریه و عراق و ایمرولن آواره کردن و کمک به تروریسم. داعش خود آمریکا و اسرائیل و ترکیه و آل سعود و قطر اینا خودشون درست کردن تروریسم وحشی، بعد به اسم سرکوب تروریسم باز میان ملت‌ها رو دوباره سرکوب میکنه. یعنی یک شلم شورباییه، همش هم به اسم دموکراسی جمهوری خواهی. خب تو ایران شما ببینید یه مرتبه مدرسی که رهبر جنبش ضد استبداده میشه مخالف جمهوری، رضاخان که عامل استبداده و جنایتکار بزرگه این میشه جمهوری خواه. چون انگلیس اون موقع به این نتیجه رسیده بود که نمیتونیم قاجار رو ادامه بدیم، جامعه نمیپذیرش و اینا هم ضعیف شدن، سلطنت جدید هم بعیده بتونیم بیاریم، بهترین راه اینه که یه اسم قشنگ بذاریم، اسمش رو بذاریم جمهوری. مدرس گفت این جمهوری جمهوری انگلیسیه، این جمهوری نیست. همون بلایی که سر مشروطیت شعار مشروطیت آوردید و مشروطه انگلیسی شد، مشروطه اسلامی و شرعی شد مشروطه انگلیسی، همین بلا را به اسم جمهوری باز میخواد درست کنید. جمهوری اگه اسلامی باشه بله، اما جمهوری انگلیسی نه. رضاخان در برابر اون نیست، چون این جمهوری که رضاخان بشه جمهوری خواه و بعد رضاخان باشه رئیس جمهورش، این جمهوری هیچ فرقی با یک سلطنت فاسد نداره، اسمش عوض شد. این جریان انگلیسیه. دوستانی که الان میخوان مطالعه کنن اسناد زیادی در این مورد هست. این حیات یحیی دولت آبادی که خود دولت آبادی هم جزو جریان‌های هم ماسونیست هم بابیست، جزو جریان بابی و ازلیست که اون شاخه دوم رقیب بهایی ها بودن، اونجا توضیح میده. هم این کتاب تشیع و مشروطیت در ایران مال حائری که مرحوم شد، اونجا خیلی اسناد آمده. کتاب های دیگه از این باب زیاده که مثلا پرسی لورن سفیر انگلیس در تهران صریحا میگه اینا رو دارن مطالعه میکنن که رضا قلدر میشه اینو شاه کرد. خود رضا پهلوی وقتی که شاه شد گفتم کودتا شده تو دیگه شاهی، خودش تعجب کرد. اینا هست زندگی نامه زنش، یکی از زنش، چون رضا خان 4 تا زن رسمی داشت، یکی از خانمای رضا خان توی خاطراتش مینویسه میگه رضا نشسته بودیم با رضا انگلیس، نماینده انگلیس آمد گفت که تو دیگه شاهی. میگه خودش خندش گرفته بود، میگه اه واقعا همین کشکی ما شدیم شاه، من نمیدونستم به این سادگی میشه شاه شد تو ایران. خودش باور نمیکرد شاه شده. ما را از گوشه خیابون ورزشن آوردن، پهن اسب داشتیم پاک میکردیم شدیم شاه ایران. بی سواد معتاد. بعد بیشترین و مرغوب ترین زمینای ایران رو انگلیس گفت مال خودت، صدها هزار هکتار بهترین زمینای ایران، بهترین چیا و مدرس رو چجوری سرکوب کن، فلانی رو چجوری شهید کن، فلانی چطور. بیش از 20,000 نفر کمترین آماری هم که رضا خان ظرف چند سال اینا رو سربنیز کرد با نظارت انگلیس ها تا به قدرت برسه. ایستاده چون نماهد سر بلند و آزادی، آزادی همهای آسمان زادی، چشمه ها به هم گره خوردن تا که رودی به دریا به پیوندن، در به روی ناامیدی به بندن. ما همان چشمه های جوشانی، همان چشمه های جوشان، ملت رشید ایرانی، ملت رشید ایران. ما همان چشمه های جوشانی، همان چشمه های جوشان، ملت رشید ایرانی، ملت رشید ایران.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراه شما هستیم از رادیو معارف با بخش سوم برنامه‌های این شبکه و آرزو میکنیم که انشالله تا این لحظه برنامه ها رو پسندیده باشه. تا 6 بامداد در کنار شما خوبان خواهیم بود و برنامه مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد که یکی از اونها باغ تماشا هست. برنامه نمایشی با عنوان پیامبر مهربانی رو تقدیمتون میکنیم و این برنامه 20-30 دقیقه امروز هم برای شما تکرارش پخش خواهد شد. تمامی برنامه هایی که از این رسانه دینی تقدیم شما عزیزان و بزرگواران میکنیم در پایگاه اطلاع رسانی این شبکه به آدرس رادیو معارف .ir بارگذاری میشه برای استفاده بهینه شما شنوندگان گرامی. امیدواریم که ما رو راهنمایی بفرمایید، ما رو نقد کنید از طریق 329 10 551 و 552 با پیش‌شماری 025 از طریق 3553 برای ما پیامک بفرستید. ممنون از همراهی صمیمانه‌تون. 1:45 دقیقه عذرخواهی می‌کنم. باغ تماشا، نمایش رادیویی پیامبر مهربانی.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
درود بر اسقف اعظم ابو حارسه.
آمدی شرحبیل، زودتر از این در انتظارت بودم دوست من.
از من در گذر ابو حارسه. در باب این رخداد میبایست همه علمای نجران را به مشورت میگرفتم.
با درایت و تدبیر و حلمی که در تو سراخ دارم، انتظار داشتم زودتر از موعد مقرر درباره نامه محمد چاره‌ای بیندیشی.
دوست من، خود بهتر از من می‌دانی که آن نامه از جانب یک عرب بادیه نشین فرو منزلت نوشته نشده، بلکه از جانب محمد است، کسی که ادعای پیامبری می‌کند و در شأن و منزلت عالی ترین رتبه را در میان قبایل عرب دارد.
آری شرحبیل، پس گمان کرده ای که علت این همه آشفتگی و پریشان خاطری من از چیست؟
ابو حارسه، دیشب را تا صبح به اتفاق بزرگان سرزمین نجران به گفتگو سپری کردیم.
بسیار خوب، نتیجه؟
ما هیچگاه اسلام را از جانب محمد نخواهیم پذیرفت.
شرحبیل، آیا شما تصمیم به جهاد با محمد گرفته اید؟
نه دوست من، ما نه اسلام را میپذیریم و نه با محمد به مخاصمه برمیخیزیم.
شرحبیل، اگر قصدان دارید که من و جمله نصارای نجران را مجبور سازید که به محمد جزیه بپردازیم، بقایت در اشتباهید. من هیچگاه حاضر نخواهم شد که به حکومت محمد مالیات بپردازم. سرزمین با صفای نجران سالیان سال است که با 70 دهکده تابع خود در میان حجاز و یمن اصالت خیش را حفظ کرده، به هیچگاه تن به پرستش دین دیگری نداده. چه آن روزگار که جمله جزیره العرب بت پرست بودند، و چه این زمان که محمد فرد فرد جمله آنان را به اسلام فراخوانده. شرحبیل، هیچ فرومایگی برای مسیحیت بدتر از آن نیست که با آن پیشینه پر افتخار به آیین نوپای چون اسلام جزیه بپردازد.
ابو حارسه، خاطر آسوده دار که نصارا هیچگاه در مقابل محمد زانو نخواهد زد. تو که اسقف اعظم نجرانی، اگر مجال دهی فردا روز به اتفاق دیگر علمای نصارا به سوی مدینه راهی خواهیم شد.
به سوی مدینه؟
آری، عقل و منطق این گونه حکم می کند که قبل از اقدام به هر عملی ابتدا با محمد و خاندانش ملاقات کنیم. باید از نزدیک ایشان را ببینیم تا بدانیم که چگونه احتجاج می کند. شک ندارم که آنان در مقابل استدلال و برهان مدبرانه علمای نجران راه به جایی نخواهند برد.
اما اگر محمد برهانهای مستدل و متین در ادعای خیش ارائه کرد چه؟
باکی نیست دوست من. آنگاه ایشان را به مباهله دعوت میکنیم. ما در حقانیت عیسی مسیح کوچکترین شبهه‌ای در قلب خیش نداریم. در انجیل مقدس نیز در باب نشانه‌های پیامبر آخرالزمان چنین آمده که هیچ بیمی از مباهله ندارد. پس محمد اگر برحق باشد تن به مباهله خواهد داد.
حق با توست شرح بیل، اما من در جایگاه اسقف اعظم نجران هیچ تمایلی ندارم که در شتافتن به سوی محمد و آیین نوپایش پیش قدم باشم. برای حفظ جایگاه و اعتبار دین نصارا دستور می دهیم که محمد و خاندانش به نجران بیاید.
نه ابو حارثه، سخت در اشتباه هستی.
آیا تو از من میخواهی که بدین سادگی عزت مسیحیت را لکه‌دار کنم؟
ابو حارثه دوست من، فراموش نکن که محمد در مدینه دست به تشکیل حکومت اسلامی زده. اسلام همکنون صاحب چنان سپاهی است که اگر محمد اراده کند تمام نجران و اهلش را در چشم به هم زدنی در سپاه خیش ذوب خواهد کرد. پس شرط عقلان است که بدون ایجاد درگیری و فتنه ما به سوی او بشتابیم.
اگرچه این کار برایم بسیار سخت و ملامت بار است، به جهت ایمان به حسن اندیشه و تدبیر تو بدان تن خواهم داد، اما شرطی دارم.
چه شرطی دوست من؟
به جمله هیئتی که از نجران عازم مدینه خواهند شد، خصوصا تو و دیگر علمای نصارا دستور می دهم که بهترین و برازنده ترین پوشش و لباس را به تن کنید. فاخرترین جواهرات و انگشترها و صلیبها را بر خود بیاویزید و با شمایلی اشرافی بر مسلمانان وارد شوید. در مجلسی که اهل اسلام و مسیحیت روبروی یکدیگر قرار می گیرند، باید سبقت نصارا در دینداری و نیز صلابت این آیین آسمانی در مقایسه با اسلام آشکار و نمایان باشد. محمد باید بداند که عزت نصارا بر اسلام فزون است. این اهل نجران را به خواهی و حقارت کشنه
بر من خورده نگیر ابو حارثه. شکی ندارم که محمد در اولی ملاقات با ما از چیزی رنجیده خاطر گشت.
آخر کدام اتفاق خاطر او را مکدر کرد؟ مرد کدام یک از آداب و رفتار ما به هنگام ملاقات با محمد و دیگر مسلمانان خارج از جوانب
ادب؟ خشم خیش را فرو خور ابو حارثه، من نیز چون تو در شگفتم.
اکنون سه روز است که در مکنه آواره گشته ایم و تیگه این سه روز محمد به ما بی امتنا بوده است. یا مسیح مقدس، کدام خفت از این بالات
باید؟ ابو حارثه، من از گذشته در این شهر دوستانی داشتم که گمان می کنم در این مجال بهترین راه حل یافتن ایشان است. شاید بتوانیم به کمک ایشان علت این نامهربانی محمد را درک کنیم.
پس چرا تا کنون تعلل میکردی شرحبیل؟ زودتر ایشان را بیاب که تنها خدا میداند چند از احساس خواهی و زدنت میکنم.
بسیار خوب، بسیار خوب، آرام
جا. با شناختی که از رسول خدا دارم در شگفتم، در شگفتم که علت این بیمهری از چه روی بوده است.
عبدالرحمن دوست من، هر اندازه اندیشه کردم تا بدانم که چه چیز در نخستین ملاقات ما با محمد موجب رنجش او و دیگر مسلمانان درون مسجد شد، علتی نیافتم.
نباید هم علتی بیابی شرح بیر، زیرا قبل از آن که ما روی زمین بنشینیم و لب به سخن بکشاییم، محمد از ما روی برتافت. هر انداز منتظر ماندیم که لب به سخن بکشاید، زبان باز نکرد که نکرد. مسلمانان دیگر نیز از او پیروی کرد.
آری آری، حق با ابو حارسه است. اکنون سه روز است که در مدینه به انتظار محمد آواره مانده ایم، اما هیچ ملاتفتی از جانب او به ما نرسیده است. ابن اوف، اگر چه بر زبان راندن این حقیقت بسیار برای من گران است، اما از تو در مقام یک دوست میخواهم که در اصلاح امور هیئت نجران از بذل هیچ تلاشی دریغ نسازی. اهل نجران هیچگاه مرا به علت این خفتی که برای پیروان مسیحیت رقم خورد نخواهند بخشی.
بیقراری کافی است دوستان من، بیقراری کافی است. من اگرچه خود مسلمان هستم و به پیامبر ایمان آوردم، به خدا سوگند که هرچه اندیشه می کنم پی به علت رفتار رسول الله نمی برم.
عبدالرحمن، پس به گمان تو هیئت نجران باید چه چاره سازد؟
اگرچه خود از یاری رساندن به شما قاصرم، اما به گمانم علی پسر عم رسول خدا تنها کسی باشد که بتواند شما را در این باب یاری دهد.
علی؟
آری، او را میشناسی. در میان عرب چه کسی هست که وصف دانش و اخلاق و رشادتهای یک کتازی چون او را نشنیده باشد؟
در میان مسلمانان علی تنها کسی است که سر و سری نزدیک با رسول خدا دارد. شک ندارم یاران، شک ندارم که ما را یاری خواهد کرد.
پس از چه درنگی کنید؟ به سراغش برویم. از چه ابن اوف تا این اندازه تأخیر کرد؟
اندکی تأمل کن دوست من، عاقبت از این خانه بیرون خواهد آمد.
خدایا، مگر نگفت که علی پسر عم محمد است؟ پس این چه خانه است که او در آن زندگی می کند؟
تعجب من نیز به همین علت است ابو حارسه. علی با آن همه آوازهی که میان عرب دارد، چگونه در این سرایی که بیشتر به بیغوله ها میماند زندگی میکند؟
گویی عبدالرحمن آمد.
خوش آمدی ابن اوف، بگو بدانم آیا علی را دیدی؟
آری برادران دیدم.
خب بگو بدانیم چه گفت.
علی گفت اگر طمع آن دارید تا رسول خدا با شما هم کلام شود، بروید و تمام زیور و زینت و پیرایه هایی را که در بر دارید از خیش دور سازید و با شکل و شمایلی ساده به خدمت پیامبر برسید.
چه میگویی ابن اوف؟ از زیور و زینت پیروان مسیح مسلمانان را چه زیان است؟
ابو حارسه دوست من، شما مستحق هیچ گونه نکوهشی نیستید، چرا که آشنایی چندانی با آداب و